منم با مضمون صحبت که رفیق قدران مطرح کردن موافقم و به خصوص با استدلالی که رفیق خسرو کرد در مورد اینکه اصلاحات باید تغییر در وضعیت طبقه کارگر در قبال بورژوازی باشه و نه تغییر در وضعیت طبقه کارگر به نسبت 5 سال پیش خودش. و این اصلاحات نمیگن این حاصل روش نیروهای مولده یا هر تغییر تحولی تو جامعه میتونه باشه. ما این استدلال کاملا میپذیرم، به نظرم درست نیست از اصلاحات صحبت بکنیم اینجا. منم پیشنهاد حذفشو دارم و همون ترتیبی که رفیق قدران گفتن این اول و ثانیانم برداریم و یه پاراگراف راجعش بنویسیم. اما در مورد کنترل بوروکراتیک نظامی دولت بورژوایی که رفیق غلام پیشنهاد کردن دولت بورژوایی رو حذف کنیم و بورژوازی رو روم تیکه بذاریم، من فکر می‌کنم درست نباشه. برای اینکه ما اینجا به خصوص داریم از شکلی از کنترل بورژوازی حرف می‌زنیم که دولتیه. در امریکا هم کنترل بوروکراتیک و نظامی دولت بورژوازی روی سر طبقه کارگر به اشکال مختلف حاکمه. به هر حال این کنترل بورژوایی حاکمه. مسئله اساسی اینه که اینجا ما از یه نوع دولتی مشخصش حرف میزنیم. اونجا اگه کتاب‌ها یه جوری سانسور میشه، در اینجا وسیله دولت خیلی صریح سانسور میشه. اونجا وسیله ناشرین بر مبنای قوانین عرضه و تقاضا یا تحت لوای قوانین عرضه و تقاضا اون کتاب فروش نداره سانسور میشه. یعنی اونجا اگه هنر بشه یا سانسور میشه، اینجا به شیوه دولتی سانسور میشه. اگه آزادی‌های معینی از مردم سلب میشه یا کنترلی بر زندگی خصوصیشون هست از طریق از جانب بورژوازی، اینجا مستقیما توسط دولت هست. من بیشتر موافقم که دولت به نحوی گفته بشه توی کنترل بوروکراتیک نظامی بورژوازی در این کشورها. اضافه میکنم که دولت بورژوایی اولی درسته که باشه، دولت بورژوایی دومی رو منظورم نبود، نه اون اولی منظورم، دومی رو میتونه حاکمیت پیشنهاد کنم. من نظری ندارم.
رفیق کوروش مدرسی، رفیقی از شما نوبتتون محفوظ در بخواست.
من در مورد این حاکمیت بورژوایی خود اشکال دارم که اون رو نگاه بکنید فاعل بدل ساختند احزاب. اون احزاب رویزیونیست حاکمه که 6 سطر پیشش هست. از طرف دیگه یه توهمات توده های کارگر به حاکمیت بورژوایی خود در خودش یه جمله است. گویا توده های طبقه کارگر حاکمیت بورژوایی خودشون توهم دارن. این ایراد داره. من فکر می‌کنم این خود نباید اینجا باشه. چون خود نباید اینجا باشه، حاکمیت لغت دیگه مناسبی نیست به نظر من. یعنی توهمات توده های کارگر به حاکمیت بورژوایی، یا باید بشه حاکمیت بورژوازی یا دولت بورژوازی یا دولت بورژوایی که تو اصل قضیه است. من خودم دولت بورژوایی رو هنوز ترجیح میدم در اون متن. برای اینکه مسئله ما یا نه در رابطه با یک کشور معین و یک دولت معین، بلکه نفس توهم داشتن طبقه کارگر به دولت های بورژوایی. توی در مورد چیزم، در مورد اشرافیت کارگری تو اروپا ما با همین روح بحث کردیم که چطور یه بخشی از طبقه کارگر توهماتی رو نسبت به بورژوازی و نظام بورژوایی اونجا به وجود میاره. من فکر کنم دولت بورژوایی دقیق تره و رو خود از نظر انشایی نادرست میکنه. مثلا در شوروی و کشورهای اروپایی وابسته
درم هست شده در متنم در شوروی و
در شوروی و کشورهای اروپایی وابسته به اردوگاه امپریالیستی، احزاب رویزیونیست حاکم موانع جدید و ویژه‌ای بر سر راه جنبش‌های پرولتری در این کشورها قرار دادند. این احزاب قدرت دولتی را در این کشورها بیش از پیش تمرکز بخشیده و کنترل بوروکراتیک نظامی دولت بورژوایی را بر کل جامعه در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به شدت گسترش دادند و سرمایه انحصاری دولتی حاکم در این کشورها را سوسیالیسم قدم داد کرده، سرمایه‌داری انحصاری دولتی حاکم در این کشورها را سوسیالیسم قلم داد کرده و میراث انقلابات پرولتری را به ابزاری برای دامن زدن به توهمات توده‌های کارگر به دولت بورژوایی بدل ساخت.
حالا برای بقیه رو بقیه این بند 12 هر رفیقی هر اصلاحیه‌ای داره پیشنهاد کنه یا روش صحبت بکنه. نوبت بگیر روش صحبت کنه.
من فکر میکنم اگه من با اون مخالف میخوام صحبت کنم، نه اینکه فکر کنم ژاپن سوسیالیستی، ولی منظورم اینه که به نظر من اگه اسم شروع به اسم بردن کشورها بکنیم این لیست انتها نداره. استرالیا چرا اینجا نیست؟ برای مثال آفریقای جنوبی چرا اینجا نیست، اسرائیل چرا اینجا نیست و غیره. من فهم میکنم آمریکا یه فرقی داره، درسته ما یه کشور رو میگیم، یه اقتصادی رو داریم میگیم که بخش مهمی از فعل و انفعالات اقتصاد جهان تحت تأثیر قرار میده. ثانیا در مورد ژاپن، وقتی به عنوان امپریالیستی به این صورت صریح در کنار اروپای غربی آمریکا بگیم، ما فراموش میکنیم که تا همین بعد از جنگ دوم جهانی تحت تسلیم شده به متفقین، مکارتور رفته اونجا تغییرات اقتصادی به بار آورده، همین الان از نقطه نظر نظامی محتاج پیمان ناتو برای اینکه فواقع امنیتشو در قبال شوروی حفظ بکنه، یا اصولا از نقطه نظر از مخارج نظامی 1% بودجهش مخارج نظامی اختصاص میده، خودش مستقیما در قیاد ملل تحت تسلیم به شیوه قهری شرکت فعالی تو این مقطع نداره. من میخوام بگم یهو میذاریمش کنار اروپای غربی و آمریکا که کلا میشه گفت بلوکای اساسی امپریالیسم غرب هستن. ژاپن شاید بشه گفت در اوتو امپریالیسم آمریکا معنی مشخصی بشتن، ولی کلا رو اینا ابهام دارم، به خصوص فکر میکنم برجسته میشه بیش از حد ژاپن و لیستمونم حتما دیگه ناقص میشه چون وقتی کشوری توش نیست. ولی اینطوری با یه استدلالی میشه گفت اینا بلوکای چیزای قطبای اصلی امپریالیسم غرب هستن که ما اسپورت
بگرد نشمید هم تقریب سی اتفاق بود. کسی بود مخالف اون بحث؟ مخالف بودین شما؟
مخالف باز شدن بس؟
مخالف نه نه مخالف باز
سده تا
اتفاق عرب بود برد. خیلی خوب است. رفیق نادر در مخالفت با چیزی که تصویب شده صحبت میکنه.
اون چیزی که اینجا اضافه شده کلمه ذهنیه. در مبارزه واحد خود برای رهایی با شرایط عینی و ذهنی متفاوت و مبانع عملی مختلفی رو بزن. من پیشنهادم این منظورم اینه که این ذهنی که اینجا اضافه شده نادرسته. شخصا پیشنهادم اینه که ذهنی حذف بشه مجدد. ذهنی اینجا منظور برنامه چی خواهد بود اگه اینو بگیم؟ آیا منظورش عوامل فرهنگی و شرایط فرهنگی متفاوت توی این جوامع هست؟ من میخوام بگم فرهنگ یه جامعه جزء شرایط عینی اون جامعه است، جزی از روبنای سیاسی که عینیت داره و در مقابل هر فرد به صورت پدیده عینی قرار میگیر. آیا منظور در اذهان توده هاست؟ وضعیتی که ذهن توده‌های طبقه یا توده‌های مردم جامعه داره که اونو درست نیست به عنوان شرایط برای خود همون کسی که این یکی از خصوصیاتش رو اسم ببریم، فرد یا طبقه کارگر تعصبات خودش شرایطی بر کار خودش نیست، ممکنه موانعی باشه، ممکنه مسائلی باشه، ولی شرایطی که اون درش قرار داره نیست. ما داریم از یه طبقه صحبت میکنیم که در این شرایطی قرار داره، باید خصوصیات عینی اون شرایط اساساً بشماریم. در مورد ذهنیت اون توده هایی که این در این شرایط قرار دارن به این ترتیب هر جور چیزی بگیم به نظر بس مبهمی رو مطرح کرد. تا همین حد مخالفت من هست، من میگم ذهنی از اونجا حذف بشه، پیشنهاد مشخص من.
در دفاع از اینکه ذهنی باشه صحبت
میکنیم. من راجع به عینی و ذهنی فکر می‌کنم دقیقا گذاشتن ذهنی همین برداشت رو میخواد تو ذهن رفقایی که بهش رایدن بده که به ناسیونالیزم، مذهب بحثم این بود که موانع شرایط ذهنی که رفقا اینجا اضافه کردن غالبا در ذهنشون همین صحبت ها بوده، یعنی مذهب، ناسیونالیزم، باورهای مختلف، باور به رویزیونیزم و غیره، اینو به جنبان شرایط ذهنی مبارزه بخش‌های مختلف طبقه کارگر در مبارزه برای رهایی ذکر کردن. من میگم اینا شرط عینیشه اتفاقا، نه به این خاطر که هر چیز ذهنی عینیه، بس فلسفی نیست، بس در سطح اینه تا اونجایی که به نیرویی که داره به اینا نگاه میکنه اینا موانع عینیش هستن، شرایط عینی اجتماعی در این کشورها. من بحث من اینه که وقتی ما از شرایط عینی و ذهنی مبارزه طبقاتی حرف میزنیم، از ذهن یه نفر و باورهاش حرف نمیزنیم، ما از موقعیت نیروی فعال داریم حرف میزنیم، میگیم جز عوامل عینی ذهنی انقلاب، از موقعیت اقتصاد و شرایط اجتماعی و فرهنگی و سیاسی حرف میزنیم و میگیم موقعیت عینی انقلاب، شرایط عینی این انقلاب، شرایط عینی مبارزه طبقاتی. اونجایی که میگیم شرایط ذهنی این مبارزه، داریم به نقش عنصر فعال اشاره میکنیم، نه اون چیزی که عنصر فعال باید تغییرش بده. یا وقتی میگیم شرایط عینی کار، شرایط ذهنی کار، منظورمون نیست که شرایط عینی کار شامل کارگرم میشه، شرایط ذهنی کار اون فکریه که کارگر نسبت به کارش میکنه، بلکه داریم از عنصر فعال در اون پروسه کار به اسم شرایط ذهنی اون پروسه اسم میبریم. یعنی میخوام بگم اینجا دو معنی ذهنی، به معنی که مارکس به کار میبره و ما معمولا به عنوان شرایط عینی و ذهنی به کارش میبریم و تشکیلات و حزب و غیره رو جز شرایط ذهنی انقلاب میذاریم، با معنی روزمره لغت عینی و ذهنی مخدوش میشه و اون رفقایی که ذهنی رو میذارن اتفاقا رو معنی روزمرهش دارن تکیه میکنن. اگر رو معنی مارکسیستیش به معنی تحلیلی مارکسیستی به کار بریم اینجا لزومی نداره بگیم، برای اینکه اینجا خودمون داریم وضعیت بخش ذهنی انقلاب رو توضیح میدیم. بگیم طبقه کارگر در مبارزش برای رهایی، یعنی وضعیت نیروی فعال مبارزه طبقاتی در اینه که با این شرایط عینی مختلف رو بگیم. اصلا خودش توصیف شرایط بخش ذهنی مبارزه طبقاتی، شرایط ذهنی مبارزه طبقاتی این بند. پس اگه به این معنی به کارش بریم غلطه، داریم برای خود اون طرف خودش رو جز شرایطش میکنیم. اگه داریم راجع به ذهنی به همین معنی روزمره حرف میزنیم که منظورم اصلا ذهنی نیست، اینا کاملا عینیه. ناسیونالیسم یه پدیده عینیه، دیکتاتوری یه پدیده عینیه، ترس از دیکتاتوری یه واقعیت عینی در جوامع و باید جز حسابای عینی طبقه کارگر به حساب بیاد و روش حساب بکن. من میخوام بگم اینجا رفقا اینو باید روشن کنن، ذهنی رو به عنوان مفهوم نیروی فعال، وضعیت نیروی پیشرو و غیره دارن به کار میبرن، یا به معنی همین چیزهای باوری، فکری، اعتقادی و غیره. اگه به معنی اولی به کار میبرن لزومی نداره، چون خود این بند توصیف وضعیت عینی است که نیروی ذهنی انقلاب باش درگیره. اگه دارن معنی باوری و اعتقادی و غیره به کار میبرن که مثالشون اصلا مهم نیست، چون چم تمام مثالایی که میزنن جز شرایط عینی جوامه، یه جامعه اسلامی جز شرایط عینی اون جامعه است، یه جامعه اسلامی و مقررات و قوانینش متکی بر اسلام. برای منظور من اینه که به هر دو دلیل این ذهنی اینجا فقط میتونه همین خدمت رو بکنه که مفهوم ذهنی مارکسیستی رو با مفهوم ذهنی روزمره قاطی بکنه و بالاخره هیچ کس این برنامه چیزی سر در نیاره.
فقط این توضیح میدم که از ابتدا هم منظور ما همین بود، یعنی ما تو تبلیغاتمون یا ترویجمون و غیره اینطوری بحث نمیکردیم که الا بلا نمیشه انقلاب سوسیالیستی تحت هیچ شرایطی، ناگزیرید شما حتما انقلاب دموکراتیک بکنید، بلکه بحث میکردیم پرولتاریا باید پیش شرط های حرکتش رو به سوی انقلاب سوسیالیستی به وجود بیاره، این پیش شرط ها در بهترین شکل و جامع ترین شکل و شکل ممکنش با توجه به شرایط امروز ایران یک انقلاب دموکراتیک. ولی هیچ وقت اینو بحث نمی‌کردیم که سیر تاریخ تکامل ایران حتما بعد از مرحله یک انقلاب دموکراتیک گذر بکنه و تو اشکال دیگه نمیتونه این پیش شرط ها متحقق بشه. مثلا فرض کنید برای بعد از یک جنگ دراز مدت مسلحانه توده‌ای، بدون اینکه انقلاب دموکراتیکی به طور کامل و جامع پیروز شده باشه و دولتی رو سر کار آورده باشه، ممکنه بعد از 15 سال جنگ، 10 سال جنگ که ارتش پرولتری یا ارتش سرخ در اون دوره به وجود میاد، توده ها بسیج میشن، قدرت رو که به دست میگیرن از نقطه نظر مجموعه شرایط آماده باشن که دولت سوسیالیستی خودشون اعلام بکنن. دیگه دولت انقلابی دموکراتیک انقلابی بعد از 15 سال جنگیدن علیه همه نیروهای بورژوازی اعلام نکنن. این ناگزیر بودن یه عینیتی به این ناگزیری میداد که دیگه کارش نمیشد که دیگه ناگزیر بودیم دیگه، و این ما رو توی موضع دوگماتیک مینداخت. از طرف دیگه ما نمیخوایم این تلقی بشه که ما معتقدیم مرحله انقلاب چیز دیگری است، یا اینطور بگم انقلاب سوسیالیستی بلا واسطه ممکنه و اصلا بهتر این شعار رو بدیم به عنوان یه شعار تاکتیکی. هدف ما همونی بود که قبلا هم تو جای دیگه توضیح دادیم که کاملترین شکل پیروزی یه جنبش رو باید براش بگی چیه. ایران یک انقلاب سوسیالیستی هم درش پیروز شده، حتما آموزشی که ما به طبقه کارگر در کردستان میدیم اینه که باید خود مختار بشه. ممکن اون موقع شورا مثل بقیه شورای انقلابی کشور درست‌تر باشه از نقطه نظر منافع زحمتکشان کردستان، ولی امروز جامع‌ترین شکل پیروزی رو در یه برنامه بیان می‌کنه. اینجا ما انقلاب دموکراتیک رو به عنوان جامع‌ترین شکل و کامل‌ترین شکل پیروزی به در جهت تحقق و مطالبات اون شرایط اقتصادی و سیاسی تصویر می‌کنیم، نه به عنوان یک ضرورت جبری تاریخی که ما باید حتما ازش عبور بکنیم. و این چیزیست که میتونه ما رو از دوگماتیز در مواضع تعیین کننده مسئول بدار. اون نکته که رفیق فرهاد اینجا بهش توجه کردن به یه درجه مشخص از کجا میاد. عبارت قبلی بوده که در چنین شرایطی پرولتاریا نمیتونه به انقلاب سوسیالیستی دست بزنه، بلکه در وهله اول باید یه کاری بکنه. اون به خودی خود جای وهله اول مشخص میکنه، میگه طرف نمیتونه یه کاری رو بکنه، بلکه باید اول این کارو بکنه. وقتی ما اونا رو از توش درآوردیم، خیلی طبیعیه که اگه در خود به همین جمله نگاه بکنیم یه درجه ابهامش بیشتر شده باشه. ولی من فکر میکنم این جای نگرانی نیست، چون تو ادامه همون وهله دوم به روشنی توضیح داده شده و اصلا گام بعدی شروع شده، مطرح شده که این وهله اول در چه مبارزه است. وهله اول در مبارزه برای انقلاب سوسیالیستی و اونم از نقطه نظر تحولات اجتماعی، یعنی طبقه کارگر اهداف سیاسیش در وهله اول یه چیزای دیگه است، در وهله بعد انقلاب سوسیالیستی. اینم برمیگرده به همون پاراگرافی که صبح بشد پیش از بعد صبح تصویب کردیم که به نظر به شرایط عینی مختلفی ما وظایف فوری متفاوتی رو در دستور کمونیست می‌بینیم. به نظر من این میشه به اونجا مجموع برنامه و حتی پاراگراف بعد از این وهله اول به اندازه کافی روشن میکنه قضیه رو. ولی من میتونم درک کنم که این منزوی موندن وهله اول در اونجا چرا به وجود آمده، به خاطر حس اون بالایا بوده. با این وجود من فکر می‌کنم معنیش برای خواننده‌ای که بند و کاملا میخونه گویاست. من فکر میکنم یه اشکال دیگه که این بحث داره اینه که کاملا میتونه به عکس خودش تبدیل بشه. الان رفیق میخواد یه دوگماتیزم کمرنگی که تو این مونده رو از بین ببره. من فکر میکنم برعکس یه ترقی خیلی مرحله بندی شده ای از انقلاب دست میده. میگه در وهله پرولتاریا آگاه و حزب کمونیست بود، در وهله اول باید برای اینا مبارزه بکنه. یعنی شما باید اگه با شرایط مبارزه کردن اینو به مبارزه کردن پرولتاریا ربط بدید، من نه به اینکه بعد اینا رو فراهم بیاره، معنیش میشه مبارزه پرولتاریا رو وهله مرحله بندی کردی. درسته که وقتی میگه در وهله اول بعد این تغییرات وجود بیاره، اون چیزی که مرحله بندی شده تغییراتش جامعه است. در این حالت اون چیزی که مرحله بندی شده مبارزه خود طبقه است. معنی عملش میشه پرولتاریا اول مبارزه دموکراتیک میکنه در وهله اول، بعدم بعد مبارزه سوسیالیستی بکنه. من این استنباط رو تو این قضیه میبینم.
پیشنهادشون البته وهله نبود.
اگه تویش پیشنهادشون وهله نباشه، به نظرم همه حرفا رفیق بهمن صادقه. چیز کاملا کم محتوایی گفته شده اونجا. پرولتاریا باید برای اینا مبارزه بکند. من فکر میکنم هیچ اهمیت برنامه ای مسابقه هدف سیاسی فوری در دستور طبقه کارگران بهش نمیدیم به اون ترتیب. یکی از ایرادات که به ما میگرفتن البته تحریفاتی که میکردن موازه ما رو این بود که شما خواستار در هم شکستن دستگاه دولتی بورژوازی در این انقلاب نیستید، بلکه فقط میخواید خصلت‌های بوروکراتیک و نظامیشو از بین ببرید و انتقادتون به خصلت بوروکراتیک و نظامی دستگاه دولتی بورژوازیه، نه دولت بورژوایی، دستگاه دولتی بورژوازی به طور کلی. علتش این بود که این چیزی که ما به عنوان صفت همیشگی دولت بورژوازی در کشور تحت سلطه اسم بردیم، اونا به عنوان یه مشخص کننده برخی وجوه این دولت میتونن بگیرن و این استنباط ازش بکشن بیرون. برای ما میخوایم خیلی سریع حذف بشه، چون بالاتر گفتیم رژیم های در این کشورها دیکتاتوری های اوریانی هستن و سرکوبگرن. احتیاجی نداره که ما اینجا این پروپدی نظامی رو بگیم. از این نقطه ضعف برنامه رو میکشون.
سوال من اینه که دستگاه دولتی بورژوایی وقتی میگیم چیه منظور؟ فقط دستگاه اون ماشین سرکوبگر هست یا در این حال جامعیت همه دستگاه اقتصادی و سیاسی و بورژوازی رو در بر میگیریم؟ اینو اگه ممکنه روشن.
من نمیدونم چرا باید اینو دقیقاً روشن بکنیم تا بتونیم رأی بدیم، برای اینکه با هر تفسیری باشه ما هر دوشو تو این برنامه به هم میریزیم. تا اونجایی که بورژواییه، یعنی اگه مالکیت، اگه صنایع ملی شده و اینا مورد نظره که اینا دست دولت انقلابی میفته که خصلت بورژوایی نداره و به شیوه دموکراتیک اداره میشه. اگه به همون معنی کلاسیکش بگیریم، دولت ابزار سرکوب، زندان‌ها، دادگاه‌ها و پارلمانش و غیره به اون معنی هم ما داریم اینو به کل در هم میکوب. اگه بحث شما اینطوریه که اگه اقتصادی باشه نمیشه به این خصلت به این جمله رأی داد، من فکر میکنم میشه اینطور رأی داد کاملا، برای اینکه تا اونجا هم که به اداره صنایع ملی شده برمیگرده ما اون خصلت بورژوایی اداره اونها رو ازش میگیریم، تا مالکیت خصوصی یه بحث دیگه است.
رفقا کسی صحبتی داره روی این اصلاحیه؟ چون صحبتی نیست براش رأی میگیریم.
اون چیزی که کاری که ما انجام دادیم سعی کنیم تو یک جمله نفی عملی رو توضیح بدیم، ولی ابهام کوچیکی به بار آورده که اونو اینجا باید حلش کنیم. نفی عملی سلطه امپریالیسم بر شرایط زیست اونجا بود، ما زیست و کار گفتیم و این درست‌تره، چون مجموعی از شرایط کار طبقه کارگر هم تحت توی نظام سرمایه‌داری ایران ویژگی‌های خاص خودش رو داره به عنوان یک کشور تحت سلطه. ولی به هر حال مضمون نفی عملی سلطه امپریالیسم بر شرایط زیست و کار پرولتاریا یا کارگران زحمتکشان معنیش برای ما چی بود؟ ما اون معنی رو نوشتیم. منتها در فرم بندی قبلی وقتی میگفت چون یعنی وجود نداشت، استقلال نفی عملی سلطه امپریالیسم، بعد تامین رفاه نسبی و بعد رفع موانع بسته مبارزه طبقاتی حفظ میشد و معلوم بود ما در مورد سه رکن این برنامه حرف میزنیم. وقتی اینجا یعنی گفتیم، این اشکال پیش اومده که یعنی ممکنه تا آخر اون پاراگراف معنی بده. یعنی گویا همه چیزایی که گفتیم رو هم یعنی نفی عملی سلطه امپریالیسم. یه تصحیح جزئی در اینم خودمون پیشنهاد میکنیم یا فرم بندی دیگه از رفقا رسیده، رو این میشه صحبت کرد و همینطور رو معنی کردن. یعنی این دو بودو توجه بکنید، یکی معنی کردن نفی عملی سلطه و یکی هم تصحیح انشائیش یا نقطه گذاریش به نحوی که این یعنی به همه اون
برنگرد.
سوالی دارم من. من نمیدونم چرا برنگرده به همش.
بفرم.
من راستش نظرم راجع به نقطه گذاری الان با خوندن متن رفیق ایرج عوض کردم. من فکر میکنم اگه اونجا به جای یعنی بگیم یا به عبارت دیگر، اون گویاتره، به این معنی که دیگه ما محتاج این نمیشیم که هی مدام اینا رو اصلا فاصله بکنیم و نقطه گذاری بکنیم، بعد احتمالا فرم انقدر تعیین کننده بشه تو برنامه ما، به خودی خود شفاهن گویا نباشه اصلا. بنابراین پیشنهاد من اینه که به جای یعنی بگیم به عبارت دیگه، یعنی بشه از میان بردن شرایط مشقت بار و طاقت فرسایی که سرمایه دارید در عصر امپریالیسم در کشور تحت سلطه چون ایران بر کارگران و زحمتکشان تحمیل میکند، یا به عبارت دیگر نفی عملی سلطه امپریالیسم بر شرایط زیست و کار پرولتاریا کاما تامین رفاه نسبی و غیر. این مشکلی که رفیق امیر گفت که این معنی کردن نادرستیه، دقیقا همون چیزی که ما داریم اونجا انجام میدیم و میگیم به عبارت دیگر این اینه، تبیین دیگه ای از همون مسئله است. و به نظر من با توجه به بحثایی که شروع راجع به اهمیت سیاسی نگه داشتن نفی عملی سلطه، این به عبارت دیگر آوردن ما مجازیم از این تکرار توی لفظ دیگه.
حق داره بخواد، ولی قبول میکنیم. بله، چون اولین کسی بوده آلترناتیو داده، پیشنهادش رو قبول میکنیم. بله
بله.
خب بخونم یه بار، میخواد بخونم؟
من یه بار میخونم. مضمون اقتصادی بخش حداقل برنامه پرولتاریا عبارت است از میان بردن شرایط مشقت بار و طاقت فرسایی که سرمایه‌داری عصر امپریالیسم در کشور تحت سلطه چون ایران بر کارگران و زحمتکشان تحمیل میکند، به عبارت دیگر یا به عبارت دیگر نفی عملی سلطه امپریالیسم بر شرایط زیست و کار پرولتاریا و توده‌های زحمتکش تهیدست کاما نقطه، تامین رفاه نسبی کارگران و زحمتکشان کاما نقطه، و رفع موانع اقتصادی بست مبارزه طبقاتی. اون جزئیات دیگه دیگه شبیه بر.
خیلی خوب، رفقایی که موافقن با این اصلاحیه یه پیشنهاد دیگه هم هست رفیق منصور مطرح میکنه، توجه کنیم بهش.
اینجا قبلا بود که به سهم خود یا تحقق یا این امور اجازه بدیم تحقق این امر پیوستن زحمتکشان غیر پرولتار رو تسهیل میکنه امرشون. چیزی که اونجا نبود این بود که قبل از هر چیز توان خود طبقه کارگر رو در مبارزه افزایش میده. اینو اضافه کردیم. تحقق این هم علاوه بر افزایش توان طبقه کارگر در مبارزه برای رهایی قطعی، پیوستن زحمتکشان غیر پرولتر رو تسهیل میکنه. البته رو اینها و امور و ایناش منظورمون نیست، منظور اینه که این مال پرولتاریا خودش اضافه شده.
خب توضیح اینو
همین دیگه.
پس هم... این که قبلا بود و اونجا نوشته اینو براش سعی میگیریم برای اینکه کل اصلاحیت رو تسهیل بکنیم، چون بخش اولش رو تسهیل کردیم. الان البته یه اصلاحیه هست که این امر به اینها تبدیل بشه، این جزء اصلاحات انشاییه، بعد هیئت رئیسه خودش روش تصمیم میگیره. خب دوباره بگیرم.
بله.
رفقایی که به این اصلاحیه که الان رفیق نادر خوندن رأی مخالف میدن دست بلند کنن. رفقایی که رأی ممتنع میدن دست بلند کنن. این اصلاحیه به اتفاق آرا تصویب شد. اصلاحیه بر پاراگراف سوم همین صفحه از بند 15 پیشنهاد شده که تو اون جزوه‌ای که دستون هست نوشته شده، میتونید بخونید. ها خوندنش چیه لازم شما صحبت کنید
تو این بند. ما اولا اون چیزی که قبلا تو این پاراگراف سوم بوده بر حسب سر تکوین جمهوری اسلامی مرتب کردیم. اونجا خیلی مسائل گفته بود، بعد تازه به پس گرفتن دستاوردهای دموکراتیک قیام رسیده بود و غیره. ما اینجا به ترتیب مرتب کردیم، صحبت کردیم از ممانعت از اعمال اراده دموکراتیک توده در تعیین سرنوشتشون پس از قیام بهمن. اونجا هنوز این پس از قیام بهمن به صورت قید نشده بود. سرکوب دستاوردهای دموکراتیک قیام، استقرار حکومت مذهبی، نهادهای مذهبی رو به کار گرفتن، دیکتاتوری بورژوایی رو از طریق بازسازی ارتش و بوروکراسی موافق مردم تحکیم کردن، و اینجا تذکر میدم که تلاش در تطهیره هست شده، عمدتا بازسازی مونده، برای اینکه تلاش در تطهیره دیگه موعدش گذشته. ببین از این نقطه نظر فقر و فلاکت توده‌ها رو گفتیم و اشاره کردیم که این نقش ضد انقلابیشو به این ترتیب ایفا کرده در این 4 سال در خدمت بورژوازی امپریالیسم، و اضافه کردیم برای اینکه مشخص کنیم جایگاه این حکومت رو در مقابل خودمون، که دیکتاتوری بورژوازی رو در اوریان‌ترین و وحشیانه‌ترین شکلش در ایران برقرار کرد. یعنی الان دیگه ما در با یه دولت در حال تحول نخواستیم تو این برنامه خودمون رو مواجه جلوه بدیم. منظوری نیست که البته دولت جمهوری اسلامی تحول نمی‌کنه یا نکرده یا در هر مرحله آینده‌اش تثبیت شده است. منظور اینه که از نقطه نظر ما دیگه یک دولت مستقر شده بورژوازی ایرانه و ما باید برنامه‌مون در قبال این مشخص بکنیم. برنامه ما باید اینو به عنوان یه دولت بهش برخورد بکنه، نه به عنوان یه سلسله تحولات سیاسی در دل شرایط انقلابی. فعلا باید بهش به عنوان یه دولت تکلیف خودشو معلوم بکنه و اینو به عنوان یه دیکتاتوری بورژوازی در اوریان ترین بخشان ترین شکلش تعریف بکنه. صحبت من همین بود.
خیلی خوب، رفقایی که روی این اصلاحیه صحبتی دارن نوبت بگیر، چون صحبتی نیست براش رأی گیریم.
من در تایید اون بخش صحبت‌های رفیق ایرج فرزاد می‌خواستم بگم که اینجا به طوری نوشته شده گویی از نظر ما هم مذهب میتونه به حکومت مشروعیت بده، نه به معنی مذهبیش، هم به معنی سیاسی حقوقیش. من موافقم که این نباشه اینجا، ولی با صحبت از نظر عملی با صحبت کاکفارو موافقم. ما وقتی میگیم یک کسی حکومت مذهبی رو مستقر کرد یعنی قوانینش رو به اجرا گذاشت دیگه. من فکر میکنم دوباره گوییه. بعدم یه متنی میشه کم معنی که باید به کارگیری قوانین نهادهای مذهبی در خدمت دیکتاتوری بورژوایی در امر سرکوب انقلاب. به نظر من این هیچی رو از دست نمیدیم اگه فقط بگیم با استقرار حکومت مذهبی، چون سرکوب انقلاب یا توده ها رو در به طرق مختلف بالاتر گفتیم. به این ترتیب با صحبت رفیق ناصر موافق نیستم که حکومت مذهبی رو بیاریم آخر. من فکرم بهترینش همون هستیست که کافاروق پیشنهاد کردن. با صحبت رفیق برمن موافقم که سپاه پاسداران حذف بشه، برای اینکه مجلس خبرگان، شورای نگهبان، شورای عالی قضایی، 10-20 تا چیز ارگان جدید سرکوب طبقاتی اینا درست کردن که به ویژه امروز بعضیاش با اهمیت بیشتری از سپاه پاسداران داره عمل میکنه. و جدیدم هست از قانون اساسی اینا مایه میگیره. من موافقم که هست بشه، اونم اونجا موجز میشه که ارگانهای جدید، ابزارهای جدید سرکوب طبقاتی رو به وجود آورده و همین کافیه. ما مثالاشو میتونیم تو نشریاتون به روشنی بگیم.